باید بگویم که محلات سلب آزادی طبق قانون محبس و طبق خانه های افغانستان تعریف شده است که در این قانون محلات سلب آزادی به دو بخش تقسیم شده است که اولش توقیف خانه است و دومش هم محبس. که میگیم توقیف خانه محلی است که اشخاص متهم در حال انتظار محاکمه در آن نگهداری می شوند. یعنی افرادی که متهم به یک جرم متهم شدند اما تا به حال محکمه شان دایر نشده است یا در حال انتظار محکمه می باشند در آنجا نگهداری می شوند. و محبس محلی است که در آن اشخاصی که به حکم نهایی محکمه محکوم علیه قرار گرفتند نگهداری می شوند. یعنی بعد از اینکه جرم یک نفر ثابت شد و حکم محکمه بالای فرد صادر شد و فرد در اثر حکم محکمه محکوم علیه قرار بگیره، بعد از اون فرد به خاطر سپری کردن مدت باقی مانده یا مدتی که در محکمه بالایش حکم شده است در محبس نگهداری می شود.
خب امی، متهمین و مظنونین چه حقوقی دارد از لحاظ قوانین ملی و بین المللی؟
همان گونه که همه انسان ها در جامعه وقتی که زندگی میکنن از یک سلسله حقوق و آزادی های اساسی برخوردار میباشن، مظنونین، متهمین و محبوسین نیز از یک سلسله حقوق برخوردار میباشن. زمان که آنها مرتکب یک جرم میشوند یا یک عمل خلاف قانون میشود، ای به این معنی نیست که اونا تمام حقوقی که دارن از اونها سلب شود، بلکه فقط در مو محدودی معینی که قانون براشون تعیین کرده در مو حد میشه که امو حقوق مشخص از اونا در یک مدت مشخص سلب میشه. که بعضی از حقوق را که قوانین ملی و بین المللی برای محبوسین و مظنونین متهمین در نظر گرفته است ما یادآوری میکنیم. اولی که عدم بازداشت خودسرانه. عدم بازداشت خودسرانه به چی معنی؟ یعنی ما نمیتونیم که سر آزادی هیچ شخص را به صورت خودسر سلب کنیم و یا هر شخص را که ما بخواهیم گرفتار کنیم بدون کدام دلیل موجه یا دلیل قانونی. حق دوم اساسی حق تفهیم اتهام است. یعنی زمانی که ما یک نفر را گرفتار میکنیم و اولا از طرف پلیس گرفتار میشه یا از طرف سنانوالی، باید تفهیم اتهام شود. یعنی به مو جرم که فرد گرفتار شده برایش فهمانده شود که به اساس این جرم تو گرفتار شدی تا فرد بتونه که زمینه یک دفاع موثر برای خود فراهم ساخته بتونه. سیومین حق مسئولیت از گرفتاری و توقیف خودسرانه و حق دریافت جبران خساره است. یعنی زمانی که یک فرد اول خونه باید فرد به شکل خودسرانه گرفتار شود مگر اینکه حکم مرجع مربوطه یا مرجع صلاحیت دارش موجود باشه. دوم، در صورت که فرد به صورت ناگهانی یا به صورت اشتباه گرفتار می شود و مدت زمان که در امو محل سلب آزادی سپری میکنه و دوباره بیگناه ثابت میشه یا برای زمه شناخته میشه، باید امو زمان را که در اونجا بوده و امو ضرر که از امی ناحیه بر فرد وارد شده باید او جبران شود. چهارم اینه که دادن اطلاع به فامیل یا اقارب وای حین گرفتاری از طرف مرجع گرفتار کننده. یعنی زمان که فرد از طرف یک نهاد دولتی یا از طرف نهاد معزف گرفتار می شود باید سر وقت به فامیل از او یا به دوستای از او یا به اقارب از او اطلاع داده شود. سوم، مسئولیت از توهین، تحقیر، تعذیب جسمی، روانی و هر گونه برخورد غیر انسانی. یعنی که زمانی که یک فرد گرفتار می شود ما نباید او را توهین و تحقیر کنیم و یا هم به خاطر از اینکه اقرار فرد را گرفته بتانیم او را تحت شکنجه قرار بده.
بله.
ششمین، حق اساسی گرفتن وکیل مدافع یا داشتن وکیل مدافع می باشه یا داشتن مساعد حقوقی. در صورت که فرد میگیم خودش توانایی گرفتن وکیل مدافع را نداشته باشه میتونه که از طرف دولت و مصارف دولت برایش مساعد حقوقی تعیین شود. حق یکی از حقوق اساسی دیگر داشتن ترجمان است. یعنی در صورت که فرد زبان محکمه یا زبان عموم هیته دولت که در او گرفتار میشن نفهمه باید برایش ترجمان تعیین شود. و همچنین یکی از حقوق اساسی دیگرش اعتراض بر حکم محکمه یا اعتراض بر اجراءات مامور قضایی، اهل خبره، سرانوال محکمه است. در صورتی که متهم یا مظنون از اجراءات که علیه وی صورت گرفته است راضی نباشد میتونه خودش یا وکیل مدافعش یا یکی از اقاربش بالای حکم محکمه یا بالای اجراءات سرانوال محکمه اعتراض کنه.
بله.
و امی حقوق اساسی است که پلیس حین گرفتاری، سرانوال قبل از آغاز تحقیق و قاضی قبل از محکمه مکلفن که حقوق اساسی را برای متهم افهام کنند.
شنونده های عزیز، وقفه کوتاهی داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته می شود.
آزادی
منی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
کسی بر ما کتاب نمیده.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب بحث ما در مورد مراکز سلب آزادی و توقیفخانه ها در افغانستان است و مهمان ما خانم حنیفه گیروال، معاون بخش امبودزمن کمیسیون مستقل حقوق بشر است. خب خانم گیروال، یکی از وظایف کمیسیون مستقل حقوق بشر نظارت از مراکز سلب آزادی است. به اساس نظارت هایی که شما داشتین از این مراکز، چطور یافتین این مراکز آیا امی حقوق و میارایی که شما یادآوری کردین در نظر گرفته شده است؟
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در برنامه عمل خود سالانه نظارت های همه جانبه و دوامدار از محلات سلب آزادی داره که ما سالانه از سایر محلات سلب آزادی به شمول نظارت خانه ها، توقیف خانه ها و محابس حتی در دوردست‌ترین نقاط افغانستان ما نظارت میکنیم و مشکلات را که در اونجا ما در میابیم و رو تای گزارشات خود ما نشر میکنیم که خوشبختانه یکی از دستاورده کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بهبود در وضعیت نظارت خانه ها در تایی تلاش های متعددی که کمیسیون انجام داده است، یعنی همیشه ما وقتی که ما میریم نظارت میکنیم، وقتی ما مشکلات را در اونجا میبینیم یا به دست میاریم، این مشکلات را ما میگیریم گزارش میدیم هم به دولت افغانستان و هم جامعه بین المللی. ما سایر مشکلات را گزارش میدیم و بر علاوه از اینکه ما گزارش میدیم، کمیسیون سایر قضایای مربوط به نقض حقوق بشر از جانب مسئولین نهادهای محلات سلب آزادی را ما پیگیری میکنیم به صورت همه جانبه، یعنی هر نوع شکایت را که هر کسی داشته باشه در صورت که دوسیه هایشان در موارد قانونی بررسی نمیشود یا هم شکنجه میشوند یا هر مشکل دیگه که در رابطه به حقوق بشری اونها باشه، ما این نوع شکایت را مورد پیگیری و بررسی قرار میدیم. و چهارمی که ما آگاهی دهی میکنیم، یعنی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد حقوق اساسی افراد و سایر نهادهای مربوط مانند پلیس ملی، اردوی ملی و امنیت ملی ما ورکشاپ ها، کنفرانس ها و سمینار های را دایر میکنیم تا اینکه ما بتانیم که از در رابطه با می حقوق اساسی مظنونین و متهمین و نحوه برخورد با آنها آگاهی دهی کرده باشیم.
بله بسیار خوب. پیشنهادتان به خاطر بهبود وضعیت محبوسین، متهمین و مجرمین چی است؟
تشکر بسیار زیاد. ترک میگن که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در رابطه با وضعیت نظارت خانه ها و توقیف خانه ها وضعیت محبوسین و متهمین همیشه کار کرده و نظارت های دوامدار خود را انجام میدهند. در اینجا ما بعضی از مشکلات را همیشه در تای نظارت های خود به دست میاریم که یکی از پیشنهادهای اساسی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان آماده نمودن نظارت خانه ها و توقیف گاه های مطابق و معیارهای ملی و بین المللی طوری که شایسته کرامت انسانی باشد و زمینی رعایت حقوق مظنون در آن فراهم باشد. دومی که ما میگیم که در نظارت خانه ها یکی از پیشنهاد اساسی دومی است که در نظارت خانه ها و توقیف خانه ها اتاق های جداگانه به منظور مصاحبه انفرادی مظنون با سارانوال و وکلای مدافع و حتی خانواده ایجاد گردد تا به این ترتیب زمینه حفظ اسرار مساعد شود. سومی که رسیدگی به میعاد قانونی آن حق هر مظنون و متهم است که دوسیه آن در میعاد قانونی رسیدگی گردد و عدم رعایت این حق موجب نقض سایر حقوق اشخاص از جمله سلب آزادی میگردد که متاسفانه در افغانستان ما دوسیه هایی را هم داریم. طبق قانون اجرات جزایی افغانستان موعد معین برای بررسی قضیه 4 ماه تعیین گردیده است، اما متاسفانه در افغانستان در 4 ماه حتی تحقیق یک دوسیه تکمیل نمیشه و هر دوسیه به 6 ماه، 7 ماه، 8 ماه و حتی 1 سال، بیشتر از 1 سال هم نگهداری میشه و هنوز تحقیق از طرف سرانوال تکمیل نمیشه. چهارمین پیشنهاد ما ایجاد مراکز صحی به منظور تداوی مظنونین متهمین، دسترسی به خدمات صحی حق تمام افراد است، در حالی که در هیچ محلات سلب آزادی ما میگیم که مراکز صحی وجود داره، ما نمیگیم که مراکز صحی در محلات سلب آزادی وجود نداره، اما این مراکز صحی یا یک معیاری نیست و یا هم ادویه وجود نداره. معمولا ما میریم وقتی که محابسی که در مرکز شهر وجود داره ما نظارت میکنیم و مراکز صحی که در محابس وجود داره از بسیار امکانات اولیه تداوی افراد برخوردار نیستن. شاید بیشترین دوایی که اونا داشته باشن امو پاراستامول و پونستان باشه که برای هر مرض امو یک دوا تجویز داده میشه. پنجمین پیشنهاد ما ایجاد کتابخانه هست در نظارت خانه ها و توقیف خانه ها. و همچنان ششمین پیشنهاد ما ایجاد کودکستان ها در محلات سلب آزادی، برای از اینکه معمولا زمانی که یک خصوصا خانم ها زمانی که گرفتار میشوند یا مرتکب کدام جرم میشوند و اینا به محلات سلب آزادی آورده میشوند، همراهی هر کدام از اینا یک طفل، دو طفل و یا حداقل 3 طفل همیشه وجود میداشته باشند که بزرگ کردن این اطفال در چنین محلات اصلا مناسب نیست، نه برای خودشان، نه برای آینده خودشان، نه هم برای آینده جامعه. بنان باید محلات خاص مانند کودکستان های خاص، پرورشگاه های خاص برای چنین اطفال در نظر گرفته شود تا آنها به یک تربیت سالم دسترسی پیدا کنند.
بسیار خوب، تشکر خانم گیروال، سلامت باشید.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کچای دامادن کل تنظیمای زور از جبریز
به حضوره در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدامه
کنید و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
در ازاده ای پتا پوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودمو سیاد این از میالی دوام دارد
تا قزرنگار که به زر گلکاری شد.
کلنگی تاج کفته داره، پاپکی داره، چل هزار میخرید نداره. این
سرنده برای ساز و نوبر.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، امید است لباس عافیت به تن داشته باشید. در این هفته در مورد یکی از چشمه های تاریخی و با ارزش حرف می زنیم که شاید شما هم درباره آن چیزی شنیده باشید، اما به ارتباط تاریخ و شکل و ساختمان آن ممکن کمتر بدانید. ما برنامه کنونی در امتداد لحظه ها را در مورد چشمه سلطانپور ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار تهیه نمودیم. آیا گاهی به این چشمه رفته اید و از ارزش و پیدایش آن می فهمید؟
ما خود ما به صدها و هزاران مرتبه رفتیم.
چشمه سلطانپور او یک جای تاریخی ماست.
در این چشمه وقتی هندو عروسی میکردن، حوال میمودن، در اینجا بازی میکردن.
معلومات کافی را درباره چشمه سلطانپور از این برنامه میشنوید. با ما باشید. شنونده های عزیز، زمانی که به طرف جنوب شهر جلال آباد برویم به ولسوالی سرخرود می رسیم و بعد از 10 کیلومتر راه پیمایی از این ولسوالی قریه سلطانپور می آید که در راست آن سرک خامه می رود و با پیمودن کم فاصله درخت کلان و کهنسال نمایان می گردد که همانجا چشمه سلطانپور نیز موجود است. می گویند در این چشمه بر علاوه هندوهای افغان، مسلمانها نیز می روند و غسل می نمایند و آب چشمه به باور سکها اثر شفا بخش دارد، ولی مردم دیگر برای زیارت که نزدیک چشمه سلطانپور واقع شده می روند و چشمه را هم دست کم نمی بینند. دکتر حسن سائی، عضو علمی اکادمی علوم افغانستان که از منطقه سلطانپور ولسوالی سرخرود است، در مورد موقعیت چشمه سلطانپور می گوید.
در مرکز ولسوالی سرخرود قریه سلطانپور سفلا در طرف جنوب خود تعمیر ولسوالی یک چشمه بسیار سابقه و تاریخی وجود دارد که این چشمه البته در گذشته بسیار زیاد موجود بود و یک چشمه تاریخی است و البته برای مسلمان ها هم یک بعض محلاتش است که قدسیت دارد و به حساب معتقدات و امور رسم و رواج و علانات قدیم میگذرد مردم اونجا میآیند و یکان زیارت ها دو ارتباط هم است. یک پل هم است که اکثرا به حساب معتقدات مردم از زیر زپل اولادای خود به حساب عبور میکنن و تیر میتر باش که اولادای ما بان. خود ما به صدها و هزاران مرتبه رفتیم.